درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی و ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردند و با پشتکار در حال پیشروی هستند. مهمان این برنامه ما آقای شوبین خواننده و آهنگساز هستند که به دلیل مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده بود به ناچار به ترکیه اومدن و پناهجو شدند. شوبین با وجود سابقه طولانی که در موسیقی داره اما کار حرفه‌ایش را از ترکیه آغاز کرده و آهنگ‌های زیبایی رو با مضامین عمدتاً سیاسی منتشر کرده. امروز از شوبین عزیز دعوت کردیم با ما باشه تا بتونیم درباره فعالیت‌های هنریش و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعیش به عنوان یک هنرمند بیشتر بدونیم. درود میگم به شوبین جان، در خدمتت هستیم.
درود آنایتا جان و همه شنونده‌های عزیزتون، خیلی لطف دارید و در خدمتتون ها.
ممنون شوبین جان. شوبین جان کمی از خودت برامون بگو، این که موسیقی رو از کجا شروع کردی، چطور آغاز کردی، چطور شد به اینجا رسیدی؟
موسیقی من اواخر سال 85 بود که استارت دادم کار موسیقی و تمرین و تکرار و که کاری که همه میکنن، تا زمانی که دیگه به جایگاهی رسیده بودم که احساس کردم که دیگه الان دیگه وقتشه که اثری از خودم داشته باشم. ولی خب به خاطر شرایطی که ایران داره و شرایطی که محدودیت هایی که میذارن برای هنرمندا و اون آزادی بیان و آزادی گفتار رو ازشون میگیرن و سانسورایی که توی ارشاد و ادارات دیگه هست، من هیچ وقت سعی نکردم که سمت اداره ارشاد برم. همیشه هم گفتم که یکی از افتخارات من اینه که تا حالا جلوی در اداره ارشاد هم رد نشدم و هیچ وقت هم به سانسور اداره ارشاد ندادم تا زمانی که تونستم از ایران خارج بشم و عرض به خدمت شما فعالیتم رو شروع کردم. یعنی اولی ترک من برمیگرده به دسامبر 2018 اشتباه نکنم.
درسته. همونطور که خودت گفتی کارهای مطرح و معروفت رو در ترکیه تولید کردی. درباره این آثارت که در چند سال اخیر ساختی بگو و اینکه شرایط پناهجویی چه سختی‌هایی رو برات هم به صورت شخصی و هم حرفه‌ای به همراه داشته.
خب آثار من که آره عمدتاً یعنی تقریبا همه‌شون توی تایمی بود که من مهاجرت کردم به ترکیه، مهاجرت اجباری البته. غالب کارهای من سیاسی اجتماعیه، یعنی من اصلاً کار عاشقانه ندارم و نخواهم، فکر می‌کنم که نخواهم داشت. جوری فکر می‌کنم البته گذر زمان بعضی وقتا عوض می‌کنه چیزا رو. شرایط پناهندگی که خودتون با خبرید، من نیازی نیست فکر کنم توضیح بدم. ولی خب بسیار شرایط سختیه. اینکه شما توی یک، مخصوصا ما که ترکیه هستیم، توی یک شرایطی هستیم که معلقیم، یعنی اصلا نمیدونیم که آیندهمون چی میشه، نمیدونیم که به کجا قراره برسیم، هنوز هویت درستی نداریم توی جایی، توی کشوری که هنوز خیلی از حقوق اولیه برای ما رعایت نمیشه و این میشه شرایط پناهندگی ما. و بعد در کنار این شرایط و فشارهای مالی، اجتماعی، امنیتی و و و و همه اینا، شما بخوای حالا ترک ها و کارهای حرفه‌ای هم بسازی، شرایط رو برات بسیار 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 سخت میکنه. یعنی در حدی سخت که خودت مجبور میشی بعضی وقتا همه کارها رو خودت انجام بدی، یعنی که خیلی از کارهایی که نیاز به تخصص داری که بدی افراد دیگه به صورت حرفه‌ای تر واسط بسازن، مجبور میشی خودت یاد بگیری و کار خودت را بندازی، فقط به خاطر اینکه هزینه نکنی، نمیدونم سریعتر کارت را بندازی. و این میشه که عمدتاً من و همه بچه‌هایی که تو ترکیه دارن فعالیت میکنن، شرایط پناهندگی دارن کار میکنن، با حداقل کار میسازن و نمیتونن خودشونو به اون لول اصلی که واقعا جایگاهشون رو برسونن.
درسته. کارهای مطرح و معروفه چی؟ درباره اونا یکم برامون توضیح بده.
من نمیتونم بگم کدوم کارم مطرح و معروف بوده، اینو باید مخاطب تعیین کنه. ولی خب کارهایی که مثلا کارهایی که زیاد پخش شده از من و زیاد شنیده شده، سلاخ بوده، سال آزادی بوده که خیلی شنیده شد، موزیک ما بود، ترک ما بسیار مخاطب پیدا کرد. و این بین همه اینا یک دکلمه بود به اسم دکلمه انقلاب که من اومده بودم یه سری تفاوت ها رو گفته بودم، بیشترین فکر میکنم بازخورد رو داشته بین مخاطبای من. خیلی از پیجا دیدم اون کار رو گذاشتن و اون کار کاری بودش که اتفاقا من بعدش تصمیم، یه مدت طولانی تصمیم گرفته بودم که دیگه اصلا کار نکنم بعد اون کار، و همین جوری هم شد. یعنی من بعد از اون کار تقریبا یه 5-6 ماهی اصلا کلا سکوت مطلق بودم، هیچ کاری نداده بودم، چون اون کار پخش میشد دست به دست میشد و هیچ اسمی از من نبود، یعنی که یا به اسم خواننده های دیگه پخش میشد. این باعث شده بود که من قشنگ افسردگی بگیرم سر اون کار. و بعد میدیدم که خیلی از جاها به خاطر اینکه من خب رسانه ندارم، یعنی نه تنها من، خیلی از خواننده های دیگه ای که دارن کار سیاسی انجام میدن به تبع شرایط رسانه ندارن، یعنی رسانه ها عمدتا از ما حمایتی نمی کنن و این باعث میشه که خیلی از مردم نه کارهای ما رو بشنون نه خود ما رو بشناسن، بعضا کارهای ما رو میشنون ولی ما رو نمیشناسن. این ترایکر، این دکلمه انقلابه، این اتفاق واسش افتاده بود. من تو پیجای دیده بودم که به میلیون بازدید خورده بود ولی همه تو کامنت ها دنبال خواننده میگشتن و خیلی واسه من عجیب بود. بعد ترک سال آزادی و ما بود که اونم من هدفم این شکلیه، یعنی میگم که من توی بیشتر کارام سعی میکنم که کمتر از ناامیدی حرف بزنم و بیشتر به سمت امید برم. توی کار سال آزادی فکر میکنم تنها ترک شاد سیاسی باشه که من دارم میگم که فردا روز آزادی چه زوده، و ترک ما که میگم که ما باید دست هم ول نکنیم، وقت آزادی دل نکنیم. من ندیدم توی این سبک موزیک اعتراضی ایرانی ساخته بشه، ولی متاسفانه همون قضیه که بهت گفتم دیگه، یعنی که عدم وجود رسانه باعث میشه این کارا شنیده نشه.
درسته. یه سوال داشتم ازت، اونم اینه که چرا آثارت عمدتا همه سیاسی هن؟ این دغدغه رو از کجا داری؟
مگه میشه که شما اصلا هنرمند باشی توی شرایط چشتو ببندی؟ این واسه من خیلی عجیبه، اینکه هنرمندا هستن دارن کار میکنن و چششون رو شرایط جامعهشون میبندن. ببین من ایرانی هم، شما ایرانی، ما با درد به دنیا اومدیم، توی شرایطی به دنیا اومدیم که کلن تو محدودیت بودیم، هر کاری که میخواستیم بکنیم نشده، هر زندگی که دوست داشتیم و فقط تونستیم ببینیم توی زندگی بقیه، نتونستیم خودمون اون کار رو انجام بدیم. همه چیز واسه ما رویا بود، حتی چیزهای اولیه، یه کنسرت آزاد رفتن، یه مهمونی راحت رفتن، یک شرایط اجتماعی اولیه، همه چیز واسه ما رویا بود. بعد من توی چنین شرایطی، توی شرایطی که با حد اقلهای حقوق اجتماعی ما تو جامعه همون سر و کار نداریم و اینکه مردم انقدر دارن سخت زندگی میکنن، من میبینم اخبار رو، تو خیابون میدیدم مردم رو، نوع زندگی رو، فقر رو، با اینکه ما یکی که کشورهای خوب و بهترین کشورهای خاورمیانه هستیم از لحاظ سطح مالی، بعد این همه مردم دارن بد زندگی میکنن، سخت زندگی میکنن، زندانی سیاسی، هر روز خبر بد، من چجوری توی شرایط میتونم مثلا کار غیر از کار سیاسی بکنم، غیر از اینکه درد خودم رو بگم؟ من نمیگم درد مردم، درد خودم رو بگم که جزوی از اون اجتماع.
خب ما هنرمندایی رو داریم که دغدغه‌شون جامعه و سیاست نیستش. من واقعا خوشحالم که تو چنین چیزی رو در پیش گرفتی. ولی همینجور که خودت گفتی، ما یه شاید ما یا جامعه‌ای که اصلا کلن در ایران هستش همیشه با یه سری محدودیت همراه بوده. چرا باید انقدر در رابطه با موسیقی آزاد سانسور و سرکوب وجود داشته باشه؟ به نظر دلایل پشت این سیاست چیه؟ چرا جمهوری اسلامی انقدر سختگیری میکنه؟
ببین ما با حاکمانی طرف هستیم توی جامعه که در کمال حماقتی که ما ازشون سراغ داریم تو خیلی از مسائل، توی بعضی از مسائل بسیار هوشمندانه عمل میکنن. ببین هانا آرنت میاد یک جامعه سیاسی رو به شکل یک بدن برای ما مثال میزنه و اجزای این بدنه سیاسی رو میاد برامون تیکه به تیکه تعریف میکنه. برای مثال، مثلا فلاسفه رو میذاره جای سر اون بدنه سیاسی که در نظر گرفت، هنرمند رو میذاره جای قلب، ورزشکار رو میذاره جای دست و و و همینجوری تقسیم میکنه جامعه رو. توی جوامع توتالیتر و تو جوامع به صورت حاکم و محکوم میگه حکومت کارش اینه که نذاره که گفتگو بین این اجزا شکل بگیره. ببین ما توی ایران که هیچ وقت فلسفه و فیلسوف رو به شکل غربی و اصیل خودش نداشتیم، معمولا نقش سر رو کیا گرفتن؟ شاعرها و هنرمندها گرفتن. این وسط یه اتفاقی افتاد، نقش قلب رو فقها گرفتن و به صورت یک مفهوم فقهی در آوردن همه چی رو، یعنی به صورت انتزاعی در آوردن. حالا ما باید توی این جامعه که به این شکل در اومده تلاش کنیم که اعتراضات رو و حرف مردم رو از حالت انتزاعی که فقها به وجود آوردن، چون کلن فقه یه امر انتزاعیه، از حالت انتزاعی که اینا به وجود آوردن رو تبدیل به یک امر انضمامی کنیم و به بطن جامعه نفوذش بدیم، یعنی کاری کنیم که مردم اعتراضشون رو بگن، به زبون بیارن، همون چیزی که الان داریم میبینیم که اتفاق افتاده. تا چند سال پیش خیلی از مردم میترسیدن که حرف بزنن، میترسیدن که اعتراض کنن، ولی الان هر اتفاقی که میفته همه مردم، حتی کسایی که میگن ما سیاسی نیستیم، توی شبکه‌های اجتماعیشون، توی بحث‌های دور همیشون، تو خانواده‌هاشون، تو خیابون حتی میان راجع به مشکلات، میان راجع به اتفاقایی که داره میفته صحبت میکنن و اینجاست که هنرمند تونسته اثر بذاره و میتونه اثر گذار باشه.
حالا به نظرت با همه این محدودیتایی که وجود داره، این حکومت اسلامی داره سعی میکنه که همه چیز رو سرکوب کنه، شما هنرمندان و رشته موسیقی و خواننده ها چطور میتونیم با حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی که همه جور سانسور و ممیزی و سرکوب رو تو دنیای هنر به کار میبره تا یه فرهنگ تک صدا ایجاد کنه، چجوری میشه باش مقابله کرد؟
ببین هنرمند الان اگر به معنی واقعی کلمه هنرمند باشه، چون ببین چون هنر همیشه بر سیاسته، هنر که با سیاست نیست. هنرمند وظیفه‌ش، یعنی رسالت اصلی هنرمند نظر من اینه که بیاد اتفاقات و مشکلات جامعهش رو بگیره و با توجه به مشکلات و اتفاقایی که تو جامعهش داره میفته یک اثری رو منتشر کنه که بتونه روی مردم تاثیرگذار باشه. الان هنرمندها و کسایی که به هر نحوی دارن هر کاری هنری انجام میدن و به نظر من رسالت اصلیشون اینه که بیان به سمت مردم و به سمت اعتراض کردن و همون مفهوم انضمامی کردن اعتراضات پیش برن و حکومت رو بتونن به چالش بکشن.
درسته. شما اینجا همونجوری که میدونی تقریبا تماماً، یعنی حکومت اسلامی دنبال محدود کردن و بستن این صداست، همونجوری که خودت هم گفتی. الان هم میدونی دارن یه قوانین رو تصویب میکنن که اینترنت رو خیلی محدودتر کنن. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، از دید تو که جزء هنرمندایی هستی که یعنی بیشتر اوقات از طریق شبکه‌های اجتماعی با مخاطبانت در ارتباطی، چه ضربات فرهنگی به بدنه جامعه ما وارد میشه و اصلا چرا اساسا جمهوری اسلامی انقدر با اینترنت و باز شدن فضا مشکل داره؟
حکومت همه کار میکنه برای اینکه بتونه این فضای آزاد رو از بین ببره، بتونه کنترلش کنه، بتونه مردم رو خاموش نگه داره، نذاره که اخبار درست به گوش مردم برسه. این اتفاقات اوایل انقلاب هم بود، اگه دقت کنی میبینی که مثلا اون اوایل حتی شنیدن مثلا یه موزیک ممنوع بود، مثلا نمیدونم ویدئو رو مثلا ممنوع کرده بودن، نمیذاشتن فیلم ببینن ملت، نمیذاشتن آهنگ گوش بدن. ولی این آهنگ ها، مخصوصا آهنگ های اعتراضی که حالا اون موقع میومد، دست به دست میشد، حالا از تو پارک ها میومد، سی دی مردم میگرفتن، قاچاقی میگرفتن، ویدئو جمع میشدن دور هم دیگه کار گوش میکردن یا فیلم میدیدن. این نشون میده که یک جامعه نمیتونه محدود باشه، جامعه‌ای که آزادی رو تجربه کرده تو یک زمانی آزادی داشته، شما نمیتونی اون رو بگیری. ما که مردم کره شمالی نیستیم که آزادی رو ندیده باشیم، ما آزاد بودیم و یه دفعه شما بخوای آزادی رو بگیری، قطعا یا مردم راهش رو پیدا میکنن یا حکومت رو از بین میبرن.
آخرین اثرت رو برای کارون و خوزستان ساختی، چرا این اثر اصلا ساختی؟ دیدگاه راجع به اتفاقات اخیر تو خوزستان چیه؟ و به نظرت که جامعه امروز ما به چه چیزی برای رهایی از این حکومت نیاز داره؟
اثر کارون که یه کار کاملا دلی بود. من یه شعری شنیدم و گوش دادم و از یه دوستی، انقدر اون شعر روی من تاثیر گذاشت که من همونجا بهش گفتم که اگه اجازه بدی من این کار رو اجرا کنم. مگه میشه که اصلا ایرانی باشی و اون صحنه های کارون رو ببینی و همزمان باش اشک نریخته باشی؟ مگه میشه که اصلا تو ببینی که دارن یه قشری از جامعت رو نابود میکنن، مردم تو میکشن و اصلا هر جای دنیا، نه فقط ایران، ببینی و مثلا خاموش بمونی، هیچ حرفی نزنی، هیچ کاری نکنی. اتفاقی که تو خوزستان افتاد کاملا یک جنایت بوده و هست و امیدوارم که این اعتراضاتی که شکل گرفته ادامه دار بمونه تا جایی که این حکومت توتالیتر بخواد از بین بره.
امیدوارم همونطوری که میگی باشه. شوبین جان، به پایان این برنامه رسیدیم. خوشحال میشم اگه سخنی یا صحبتی داری برای شنوندگان عزیزمون، خوشحال میشم بشنوم.
من اینو برنامه رو شاید همکارهای من و دوستای هنرمند دیگه بشنوم. فقط بهشون میگم که ما توی برهه حساس تاریخی هستیم. البته ما روزی که به دنیا اومدیم یعنی برهه حساس تاریخی، ولی واقعا ما الان توی برهه حساس تاریخی هستیم و الان جاییه که هنرمند باید انتخاب کنه، یا با مردم یا با حکومت. امیدوارم که هنرمندا بتونن مردم رو انتخاب کنن، کنار مردم باشن، چون ما خود مردمیم. هنرمند تافته جدا بافته نیست، هیچ کسی از جامعه جدا نیست. ما خود این قشریم، خود این قشر مردم آسیب دیده ایم، عذاب کشیده ایم. شاید جامعه هنری خیلی 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 ضربه دیده باشه از این حکومت اسلامی و حکومت آخوندی. امیدوارم که کنار مردم بمونن، کنار مردم باشن و آزادی رو با هم دیگه جشن بگیریم.
امیدوارم همینطوری که میگی بشه. خیلی ممنونم ازت چوبین جان. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای شوبین که در کنار ما بودند و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.